بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 565، سطر 17. و هذه القوت دائما لا یسکن نومن ولا یقظتن و به ها یقتنس الحد الاوسط استعراض ما فی الحافظه و هی المحاکیت للمدرکات العقلیه و الحیات المزاجیه و ینتقل الی الضد و شبیه. بحث در قوه متخیله داشتیم. کار این قوه رو که تفصیل و ترکیب بود در جلسه گذشته توضیح دادیم و ثابت کردیم که چنین قوه‌ای داریم و این قوه هم مغایر است با قوای مدرکه، هم مغایر است با قوای حافظه. اینا مطالبی بود که دیروز گفتیم. الان بعضی از خصوصیات این قوه رو میخوام ذکر کنیم. یکی از خصوصیات این قوه اینه که دائم الفعله و هیچ وقت ساکن نمیشه، یعنی فعلش رو ترک نمیکنه، چه در حال خواب چه در حال بیداری فعاله. اتفاقا در قسمتی از مغزم قرار گرفته که به اون قسمت دوده میگند و این دوده که شبیه کرمه دائم الضربانه، محلش هم دائم الضربانه، مثل خودشه، خودش دائم الفعله، محلش هم دائما ضربان داره. این یک حکم از احکامی که برای متخیله داریم که هرگز ساکن نمیشه و همیشه فعاله، چه در خواب چه در بیداری. حکم بعدی اینه که قوه عاقله ما حد وسط رو به توسط این نیرو به دست میاره. من این احکام رو دونه دونه توضیح بدم، از رو تطبیق کنم، پشت سرم بگم ممکنه خط بشه. صفحه 565 این سطر 17 هم و حاضر القوتو دائما لا یسکن. یعنی عدم سکونش دائمیست، نه دائما لا یسکن و احیانا یسکن. اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه دائما لا یسکن ولی احیانا یسکن، بلکه میخواد بگه عدم سکونش دائمیست. میتونست بگه حرکتش دائمیست، اما چرا عدم سکون رو بیان کرد؟ برای اینکه شاید بیشتر خواست توضیح بده که این قوه دائم الفعله. ما اگه بگیم دائم الفعله خب مطلب رسوندیم، اما اگه بگیم هرگز دست از کارش بر نمی دارد، خب بیشتر با مبالغه بیشتری فهموندیم مطلب. مرحوم لایجی با این تعبیر داره مبالغه بیشتر در فعالیت این قوه میکنه که هرگز ساکن نمیشه. میتونست بگه همیشه حرکت میکنه، خب اینم همون مفاد رو میرسون، ولی این مبالغه رو نداشت. و هذه القوه دائما لا یسکن نومن ولا یغزتن، یعنی چه در نوم چه در یغزه چه در بیداری این ساکن نمیشه، همیشه فعاله. تو خوابم که ما خواب میبینیم با فعالیت اینه، چنانچه بعدا توضیح میدیم که این قوه فعالیت میکنه و در خواب گاهی حالا مشکل درست میکنه گاهی نه، ولی در بالاخره تو هر خوابی این دخالت داره. این مطلب اول. مطلب دوم که حد وسط رو قوه عاقله به توسط همین قوه متخیله به دست میاره. راه به دست آوردنش هم این چنینه. این قوه خداوند چنان قرارش داده که هم اشراف داشته باشه بر مخزن صور که خیال است، هم بر مخزن معنا که واهم است که حافظ است. وسط این دوتا مخزن خدا قرارش داده، دسترسی به هر دو داره. و چون قوه متصرف است میتواند فعالیت کند، جستجو کند، صورت مورد حاجت رو یا معنای مورد حاجت رو به دست بیاره. خب به عاقله به او دستور میده که در مخزن صور و در مخزن معانی جستجو بکن، ببین چه امری رو، یعنی چه صورتی رو یا چه معنایی رو به دست میاری که هم مناسب باشه با اسقر، هم مناسب باشه با اکبر، که من با این دوتا مرتبطش کنم و حد وسط قرارش بدم. متخیل میره صورتهایی رو به جستجو میکنه و بعد در اختیار عاقله قرار میده. عاقله این صورتها رو گاهی مناسب نمیبینه، رد میکنه و دو مرتبه متخیله رو به جستجو وادار میکنه. متخیله هی صورت میاره و عرضه میکنه بر عاقله، یعنی نمایش میده به عاقله، تا بالاخره عاقله صورتی رو یا معنایی رو یا مرکبه من المعنا و صورتی رو از متخیله میپذیره و اون رو حد وسط قرار میده. پس این متخیله همونطور که توجه میکنید معین عاقله میشه در اقتناس و اکتساب حد وسط، و اینو بعدن خواهیم گفت در چنین حالتی که قبه عاقله از این قبه متخیله استفاده میکنه، به این قبه متخیله گفته میشه متفکره. اون وقتی که متخیله زیر نظر عاقله کار میکنه بهش میگه متفکره، در حالی که اگه زیر نظر واهمه کار کنه بهش میگه متخیله، و به طور مطلق بهش میگه متصرفه. اسم خاصش هم متصرفه است، ولی وقتی این متصرفه زیر نظر واهمه کار کنه میشه متخیله، زیر نظر عاقله کار کنه میشه متفکره. پس من اون سته اسم داره، یه اسم مطلق داره که متصرف است، دو اسم خاص هم داره که یکی متخیله است یکی متفکره. اینو بعدا یکی دو خط بعد میگیم شد. و به ها یقتنسل حد الاوسط، یقتنس درسته، یقتزی درسته، کتاب ما غلط نمیشته. و به ها یعنی به وسیله این قوه، یقتنس و یعنی یقتسب و یؤخذ، کسب می شود، اقتناس می شود، اتخاذ می شود حد وسط. چطوری اتخاذ می شود؟ به استعراض ما فی الحافظه، به عرضه کردن و نمایش دادن اون معانی که در حافظه است. یا صور، حافظه در اینجا به معنای مطلقه که شامل خیالم بشه، یعنی حافظ. حالا میخواد حافظ معنا باشد که اصطلاحاً بهش حافظه میگیم، یا حافظ صورت باشد که اصطلاحاً بهش خیال میگیم. اینجا حافظه رو به معنی لغوی به کار برده، یعنی چه حافظ صورت چه حافظ معنا. این قوه متخیله استعراض میکنه، نه قوه متخیله، نه قوه عاقله، قوه عاقله استعراض میکند و قوه متخیله عرضه میکند. قوه عاقله استعراض میکنه، این طلب عرضه میکنه، به متخیله میگه این صور و معانی رو که در حافظه هستن بر من عرضه کن، پس استعراض میکنه و قوه متخیله هم عرضه میکنه. اینم خصوصیت دوم متخیله. اما خصوصیت سوم، مدرکات عقلیه رو و همچنین حیات مزاجیه رو این قوه متخیله حکایت میکنه، چنانچه بعدن خواهیم گفت و ابن سینا هم در نمط ده اشارات فصل مخصوصی رو اختصاص به این مسئله داده. قوه خیال قوه ایست محاکی، یعنی هر چی در این قوه وارد بشه حکایت میکنه. مثلا قوه عاقله درک میکنه که ملائکه موجودند، بلا فاصله قوه خیال این ملائکه رو نقشه برداری میکنه، براش بال میذاره و یه شکل خاصی بهش میده و ترسیمش میکنه، یعنی اون مطلب عقلی رو حکایت میکنه به اون چی که دلش میخواد. مزاج رو هم حکایت میکنه، حیات مزاجی رو هم حکایت میکنه. یعنی مثلا فرض کنید که حالا من مثال به خواب میزنم، ولی در بیداری هم این قوه حکایت میکنه، اختصاص به خواب نداره، ولی خواب برای ما بیشتر اتفاق افتاده و بهش توجه بیشتری کردیم. مثال به خواب بزنم شاید روشن‌تر بشه. کنار بخاری، مثلا زمستون کنار بخاری خوابیدیم، گرممون میشه، هیئت مزاجی ما گرما، یعنی مزاج بدنی ما حالت گرما پیدا میکنه، گرماش قوی میشه، خواب میبینیم. خواب میبینیم تو حمام، هر کدوم از این شیرهای حمام رو باز میکنیم آب داغ میاد، هر چی دنبال آب خنک میگردیم پیدا نمیکنیم، همه جا گرمه. خب این قوه خیاله، داره حکایت میکنه اون وضع مزاجی ما رو، که اینو بعدا هم خواهیم گفت. اینجور خوابا میگن تعبیر نداره، اینا خوابای باطله، خواب از قاس احلام هم نیست، خواب از قاس احلام تعبیر داره، بعدا خواهیم گفت انشاءالله، ولی این خواب خواب باطله، اصلا تعبیر نداره. این داره حکایت میکنه وضع مزاجی ما رو، این بیان میکنه که بدن داغ شده، اونتا داغی بدن رو اینطوری داره حکایت میکنه با حمام و آب داغ و تلاش ما برای پیدا کردن آب خنک و مایوس شدنمون، اینا اینجوری داره حکایت میکنه. پس کار قوه خیال حکایت است، هم حکایت میکند صبر مقوله رو، مثلا ملائکه رو حکایت میکنه، هم حکایت میکنه حیات مزاجی رو، مثلا اون گرمایی که تو بدن وارد شده حکایت میکنه، کارش حکایته. هم حکایت میکنه از مفوق که مقولاته، هم حکایت میکنه از مادون خودش که حیات مزاجی بدن، چون ارتباط با هر دو داره. یعنی اینطور نیست که فقط بره سراغ مافوق یا فقط بره سراغ مادون، یه قوه است که با هر دو ارتباط داره و هر دو رو میکنه. و هیل محاکیت للمدرکات العقلیه و الحیات المزاجیه، اینم خصوصیت سومه این قوه. خصوصیت چهارم، ینتقل و الزده و شبیه. مثلا فرض کنید سواد رو ما تصور میکنیم، این زود ذهن ما رو به سمت بیاض هم میبره، یعنی یه ضد ما تصور میکنیم، ضد دیگر رو برای ما میاره و در ذهن ما حاضر میکنه. یا شبیه رو مثلا یه فرض کنید که انسان مثلا فرض کنید سیاه پوست رو میبینه، منتقل میشه به لباس سیاه مثلا، یا انسان سفید پوست رو میبینه گاهی رنگ خاصی داره، منتقل میشه به رنگ نظیر همین. البته باید یه چیزی باشه که براش تازگی داشته باشه، ولی مثلا فرض کنید که توی آفریقا که مثلا همه سیاه پوستن، اون وقتی رنگ سیاه رو در چهره یه نفر میبینه حکایتی چندان نمی کنه، ولی تو سفید پوسته اگر زندگی کنه یه سیاه پوستی رو ببینه برش تازگی داشته باشه حکایت میکنه، یا تو سیاه پوسته اگر سفید پوستی رو ببینه حکایت میکنه، یعنی یه چیزی که تازه باشه براش اقدام میکنه، کارش حکایتگریه. و همون چیزی که گفتیم از شبیه به شبیه یا از شبیه به زد منتقل میکنه، و ینتقل و الزده و شبیه. این هم مطلب بعدی، مطلبی که میخوام الان عرض کنم همونش که عرض کردم، این کارش چه کاریه؟ میفهمد کار منظمی نداره، او فقط میخواد فعالیت کنه هر چی شد. این قوه واهمه است یا قوه عاقله است که به کارش میگیرن وقت کار منظم بهش میدن، قوه واهمه بهش یه خیالات در هم بر هم میده، میگه این کارو بکن، خیالات ایوانی، خیالات شهوی و غضبی. اما قوه عاقله بهش میگه برو حد وسط تهیه کن، برو نمیدونم آیات الهی رو مشاهده کن، بیا پیش من که من این آیات رو ببینم، بعد به توسط تفکر در این آیات به خدا واصل بشم. اینجور کارا کار منظم دستش میده، خودشو نگاه کنی کار در هم بر هم میده. اما وقتی بره زیر نظر متخیله کارهای منظم حیوانی انجام میده، بره زیر نظر واهمه اشتباه میده، بره زیر نظر واهمه کارهای منظم حیوانی قرار میده، بیاد زیر نظر عاقله کارهای منظم انسانی انجام میده. وقتی نامه زیر نظر زیر نظر واهمه میشه قوه متخیله، وقتی رب زیر نظر عاقله میشه قوه متفکره، که اینو عرض کردم قبلا. و لیسم این شعن این قوه که عملش منتظم باشد، عرض کردم هر کاری دستش بیاد انجام میده، اون فقط میخواد آروم نباشه. بله نفسه یلتی تستعملها علا ای نظام طوری، نفس است که او را به کار میگیرد به هر نظامی که بخواهد. بستگی داره به این که کدام قوه از قوای نفس بیاد تو کار، قوه واهمه بیاد یا قوه عاقله. قوه واهمه بیاد او را در کار حیوانی منظمن به کار میگیره، قوه عاقله بیاد او را در کار انسانی منظمن به کار میگیره. یعنی اون قوا هستن یا به تعبیر جامع نفس است که تنظیم میکنه کار این متخیله رو، نه خود متخیله کار منظمی داشته باشه. اگر رهایش کنن در هم بر هم کار میکنه. اما به واسطه قوت الوهمیه، یعنی نفس که او را به کار میگیرد و نظام به کار او میدهد، یا به واسطه قوه وهمیه این قوه متخیله رو به کار میگیره، من غیر تصرف عقلی، یعنی فقط واهمه تنها. البته اینو من عرض نکردم، گاهی واهمه با عاقل هر دو با هم استفاده می کنن. اون وقت هم این قوه رو ما متفکره می نامیم. اون وقتی که واهمه با عاقل مشترکن این قوه رو به کار می گیرن، بازم قوه متفکر است. پس چه عاقله به تنهایی، چه عاقله و واهمه با هم این قوه رو به کار بگیرن، قوه متفکره نامیده میشه. اما اگر فقط قوه واهمه این قوه رو به کار بگیره بدون اینکه عاقله دخالت کند، این قوه رو متخیله مینامند. اما به واسطه قوت الوهمیه من غیر تصرف عقلی، که عقل دخالت نکنه، فقط واهمه رئیس این قوه متخیله بشه. هینئذ در این هنگامی که فقط واهمه رئیس است، یسمی این قوه متخیله. او به واسطه قوت العقلیه وحدها و مع الوهمیه، یا اینکه منظم می شود کار این قوه متخیله به واسطه قوه عقلیه به تنهایی، یا به واسطه قوه عقلیه به زمینه وهمیه، که در این صورت تسمی متفکره، این قوه متصرفه رو متفکره می نامد. این بحثم بود. و من ما یتعلق به حاضر قوه امر و رویا، مطلبی است که باید سر خط نوشته می شود. این مصحح سر خط ننوشته و حتما با سرخط نوشته بشه. و من مایت علق و به حاضر قوه امر و رویا، از چیزهایی که مربوط به این قوه است رویا و خواب دیدنه، که در خواب دیدن این قوه نقش اساسی رو داره.
میشه خیلی همزمان از وهم
و قاعده
باید
بگنیم
اون تو یکیش قاعده باشه.
بله ببینید، ما که گفتیم از واهمه و عاقله حرف شنوی داشته باشه و اطاعت کنه، فرقی نمی کنه. ممکنه وقت واهمه غالب باشه، یه وقت عاقله غالب باشه، ولی نوعا عاقله غالبه. اگر ما به طور طبیعی کار کنیم، چون واهمه زیر نظر عاقله است، غالبا عاقله غالبه، غلبه داره. واهمه کم وقتیست که غلبه پیدا کنه، مگر در جاهایی که عقل به واهمه اجازه بده. مثلا فرض کنید که به یه خواسته حلالی که خواسته حیوانی است میرسد، عقله اجازه میدهد، اون وقت این قوه متخیله زیر نظر واهمه و عقله کار میکنه، اونتا با غلبه واهمه، با غلبه واهمه. و الا اگر غلبه عقله باشه دنبال اون کار شهوانی نمیره، شهوانی حلال لازم کنه. اگه فقط عاقله تنها باشه شاید نره، ولی واهمه هم دخالت میکنیش، خب متخیله به سمت اون کار شهوانی حیوانی میده. پس گاهی عاقله غلبه داره، گاهی با اجازه عاقله واهمه غلبه داره. و من ما یتعلق به حاضر قوه امر و رویا، از چیزهایی که مربوط به این قوه میشود امر رویا و خواب دیدنه، که از بیان و ذالک شروع به همین مطلب میشه. میخوان خواب دیدن رو بیان کنن که چگونه اتفاق میفته. من مختصری مطلب رو عرض بکنم، به طور مختصر اصل خواب دیدن رو بگم، که بعد روشن بشه این قیودی که در عبارات میاد به کجا داره اشاره میکنه. ما در بیداری موجودات خارجی رو حس میکنیم و صورتی از خارج وارد حواس ظاهره ما میشند و از حواس ظاهره به حس مشترک میریزند و از حس مشترک میرن تو خیال ذخیره میشند. بعدم متخیله بر اینها اشراف داره. اصطلاحا گفته میشه صورت از خارج وارد حس مشترک شد، چون از خارج وارد حواس ظاهری میشه و چون حواس ظاهری دریافتشون رو به حس مشترک میدن، این دریافتهایی که از خارج میاد همه میریزه تو حس مشترک. اصطلاحا گفته میشه حس مشترک از خارج صورت گرفت. اما گاهی حواس ظاهر تعطیلند، حالا شاید انسان خواب باشه، شاید هم بیدار باشه، اشتغال به یه مطلب خاصی پیدا کرده که حواس ظاهرش تعطیل شده، تمرکز پیدا کرده روی امری که اگر چیزی از مقابلش رد بشه نمیبینه، صداش هم بکنن نمیشنبه، اصلا دیگه تمام حواس ظاهرش تعطیله. در چنین حالتی ممکنه عاقله دریافتی داشته باشه، چه متخیله این دریافت رو از عاقله میگیره و حکایت میکنه، ممکنه مست مستقیما خود متخیله دریافت داشته باشه، ممکنه متخیله دریافت از عاقله بگیره، ممکنه مست خودش مستقیم بگیره. در هر دو صورت گاهی دریافتش رو به حس مشترک میگه، گاهی هم نمیده، یعنی فرصت پیدا نمیکنه بده. اون وقتی که دریافت به حس مشترک نمیرسه هیچ اتفاقی نمیفته. انسان وقتی بیدار میشه از خواب اصلا خواب ندیده. عاقله صورتی رو از مبادی عالیه گرفته، یا متخیله صورتی رو از مبادی متوسطه گرفته، اما فرصت نشده که این صورت به حس مشترک بره. در این حالت انسان خواب نمیبینه. اما یه وقتی اتفاق میفته که این صورت میرسه، وارد حس مشترک میشه. وقتی وارد حس مشترک میشه انسان خواب میبینه، دیدنی ها رو میبینه، شنیدنی ها رو میشنبه، بویدنی ها رو بو میکنه تا آخر. در وقت خواب که حواس ظاهر تعطیلند، صورت از باطن وارد حس مشترک میشه. در وقت بیداری گفتیم صورت از خارج وارد حس مشترک میشه، و در وقت خواب صورت از باطن به حس مشترک وارد میشه. در اسلام میگن که در وقت بیداری صورت از حواس ظاهره صاعد میشه، صاعد با صاد و عین، یعنی صعود میکنه، صاعد میشه به حس مشترک. در وقت خواب میگن صورت از عاقله یا متخیله منحدر میشه به حس مشترک. منحدر میشه یعنی سرازیر میشه، سراشیب سرازیر میشه. صورت از حس ظاهر که مقام پایین تری داره صعود میکنه به حس باطن، یعنی به حس مشترک که مقام بالاتری داره، ولی از قوه عاقله و متخیله که مقام بالاتری داره منحدر میشه به حس مشترک که مقام پایین تری داره. این داستان خواب دیدنه که باید صورت از عاقله بیاد به متخیله بعد بریزه تو حس مشترک، یا مستقیم از متخیله بریزه تو حس مشترک. وقتی تو حس مشترک وارد شد خواب دیدن حاصل میشه. این خلاصه خواب دیدن. البته تفاصیلی داره که متخیله حکایت میکنه، اگر حکایت کرد تعبیر لازم داره، اگر حکایت کرد تعبیر لازم داره. گاهی یک بار حکایت میکنه، مثلا علم به عقل اکازه میشه، اون علم رو حکایت میکنه به اینکه داره شیر میخواه، چون گفتن شیر خوردن حکایتی از عالم شدن، به همین یک دفعه اکتفا میکنه، یعنی به همین یک بار حکایت اکتفا میکنه. خب وقتی بیداریم میشیم شیر خوردن یادمون هست، اما علم یافتن یادمون نیست. میریم پیش معبر، معبر عبور میکنه از این دیده شده به اون واقع، به اون واقع، میگه تو علمی به دست میاری. یا مثلا ماری رو حکایت میکنه، مار میگن علامت ماله، وقتی میریم بهش میگیم میگه که تو مالی گیره میاد. این یه بار حکایته. گاهی چند بار حکایت میکنه، مثلا فرض کنیم مالی به ما میخواست برسه، این حکایت کرد به مار، مار رو حکایت کرد به چیزی دیگه، چندین بار حکایت میکنه، این میشه از قاس احلام. خوابی که از قاس احلامه تعبیر داره، ولی تعبیرش خیلی پیچ و خم داره. لذا مثل حضرت یوسف میتونه از قاصد علامه تعبیر کنه، دیگران نمیتونن چون خیلی پیش میخوره، چندین بار حکایت میشه. پس خواب معمولی تعبیر داره، خواب از قاصد علامه هم تعبیر داره، خواب باطله که عرض کردم تعبیر نداره. این خلاصه بود از بحث خواب، خواب دیدن. عرض کردم خیلی مباحثشو من حذف کردم برای اینکه اصل مطلب رو بگم. اصل مطلب که گفته بشه، بعد وقتی وارد مقدمات میشیم معلوم میشه چی میگیم و معلوم میشه که این مقدمه رو برای چی آوردیم. هم معلوم میشه مقدمه معناش چیه، هم معلوم میشه این مقدمه کجا به درد ما میخوره. اصل مطلب که گفته میشه این فایده رو داره. من اصل مطلب رو که نحوه خواب دیدنه بیان کردم، بعد باید وارد تفاصیل میشه. ولی دیر شروع کردیم، وقتمون تموم شده، باید بذاریم اصل تفصیل رو برای جلسه.